21 آبان 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه امروز آقا این بحث رو تمام کنیم. بحثمون خیار مجلس بود. آیا خیار مجلس اختصاص به بیع دارد؟ یا اینی که شیخ طوسی فرموده است که خیار مجلس در 5 عقد وکالت و آریه و ودیعه و مضاربه و جعاله هم جاری میشد. هم خیار مجلس رو در اینا گفته جاری میشد، هم خیار شرط را. میخوام ببینیم آیا این فرمایش شیخ طوسی درست میشد یا حق با مشهور است، بلکه اجماع بر این است که خیار مجلس اختصاص دارد به بیع. ملاحظه فرمودید که اجماع اصحاب بر این است که خیار مجلس اختصاص به بیع دارد. مخالف در مسئله فقط شیخ طوسی است و تبعیت از شیخ کرده است قاضی ابن براج که معاصر شیخ است و از شیخ بزرگتر است، و ابن ادریس هم تبعیت از شیخ کرده است یک قرن بعد از شیخ، با اینکه ابن ادریس ناقد افکار شیخ است، اینجا از شیخ تبعیت کرده و میگه مانعی ندارد که ما قائل بشیم که خیار مجلس در این 5 عقد هم چه میشد؟ داخل میشد. و توجه دارید که این 5 تا عقد همش عقود جائزه: وکالت، آریه، ودیعه، قراض که همون مضاربه هست و جعاله. اینا عقود جائزه، یعنی از طرفین قابلیت چه دارد؟ فسخ دارد. عقد جائزه، عقد لازم نیست. و اینجا یه قولم داشتیم از شافعی که برای شما خوندیم، که شافعی هم میگه در عقود جائزه خیار مجلس میاد. حالا ما با شافعی کاری نداریم و شیخ هم تو همه عقود جائزه نمیگه. شیخ منحصراً تو این 5 تا عقد میگه و ما نمیتونیم کلامش رو سرایت بدهیم به بقیه عقود جائزه. ولی تو این 5 تا عقد که هر تمام 5 تاش البته از عقود جائزه هست، شیخ میگه خیار مجلس جاری میشه. 3 تا توجیه برای کلام شیخ بود. یه توجیه شهید کرده بود در دروس. توجیه شهید در دروس را گفتیم برادون و نقد کردیم. توجیه دوم مال شیخ انصاری بود در متن مکاسب، اینم گفتیم و نقد کردیم. توجیه سوم توجیهی بود که شیخ استفاده بود کرده بود از کلام ابن ادریس که تو این مکاسبای چاپ کنگره تو پاورقی آمده است، پاورقی صفحه 48. اون رو هم به عنوان توجیه سوم خدمت شما گفتیم، نقدش هم کردیم. تا حالا معلوم شد توجیهات آقایون از کلام شیخ طائفه تمام نشد. حالا بیام سر مطلب. بالاخره باید جمع کرد. بالاخره ما بریم طرف شیخ و بگم که آیا خیار مجلس در این 5 تا عقدی که شیخ میگه جاری میشود یا جاری نمیشود. و اگر گفتیم جاری می شود، آیا از این 5 تا عقد شیخ می شد تعدی کرد به کلام شافعی که بگم پس در همه عقود جائز خیار مجلس جاری می شود یا نه؟ نه امکان تعدی وجود دارد، نه در خود این 5 تا عقد می شد قبول کرد که خیار مجلس جاری بشود. لذا تحقیق در مسئله را امروز خدمت شما عرض میکنیم. به اختصار میگم آقا جریان خیار مجلس در این پنج عقد هم اشکال ثبوتی دارد هم اشکال اثباتی دارد. یعنی نه ثبوتن میتواند خیار مجلس در این پنج عقد جاری بشد نه اثباتن. چجور؟ اما اشکال ثبوتی، اشکال ثبوتیش این است که این پنج تا عقدی که شیخ گفته است، به شما عرض کردم تمام پنج عقد عقد جائزه. وقتی که عقد عقد جائز شد، شما میدونید در عقود جائزه فسخ ذاتی عقد است. اختیار فسخ ذاتی عقد است. اصلا به همین خاطر بهش میگن عقد چی؟ جائز. که طرفین عقد هر وقت بخوان میتوانن عقدشون رو فسخ کنن. وکالت است. موکل میگه تو دیگه وکیل من نیستی، فسخ. وکیل میاد میگه آقا من دیگه وکالت شما رو چی؟ نمیخوام. در این حتی وکالت نامه هایی که آقایان مراجع صادر میکنن، مواردی بوده است که مرجعی که شخصی را وکیل کرده است، وکالت خودش را از اون شخص چه کرده؟ پس گرفته است. یعنی اعلام کرده است که فلانون از این به بعد دیگه وکیل ما حساب نمیشه. مثل همین اواخر آیت الله سیستانی نسبت به یک بله بند خدایی در سعودی وکالت خودش رو پس گرفت. یا موردی ما داریم که وکیل وکالت نامه خودش رو رفته از روی منبر، یه سیدی زمان شاه در خلیج وکیل، حالا اسم نمیاد، وکیل یه آقایی بود، بله، در یک مسئله‌ای که خلاف شد بین او و اون آقا، رفت منبر وکالتنامه اون آقا رو در آورد از جیبش، گفت این وکالتنامه ایست که به من داده، ببینید من راستی رو همیدون پاره شکنم، پاره کرد و ریخت و از منبر آمد پایین. تجار یعنی وکالت قابل فسخ است هم از ناحیه موکل هم از ناحیه وکیل. ها کذا بفرمایید آریه، ها کذا جعاله، ها کذا مزاربه، ها کذا ودیعه. این پنج تا عقدی که شیخ گفته است، اینا همه عقد جائزه. عقد جائز جواز فسخ تو ذاتش هست. توجه کردید؟ وقتی جواز فسخ در ذاتشه، شما بخواهید با جعل خیار مجلس شرعی، با جعل خیار مجلس شرعی بخواهید باز برای طرفین در مجلس جعل فسخ بکنید که اینا می توانن فسخ بکنن، این اربع موارد تحصیل چیه؟ تحصیل حاصل است. حالا اینا که خودشو خیار فسخ دارن، چی شاره بیاد خیار فسخ رو دوباره برای اینا چی کار کنن؟ خیار فسخ رو برای اینا شاره بیاد و جعل بکنه. این میشد از اربع موارد چی؟ خیار اربع موارد تحصیل حاصل. این اشکال ثبوتی.
یا زیر نظر اینا گفتن در بعضی از عقود جایزه اشکال نداره خیار شرطش، چرا از این باب میشه؟ یعنی میتونه شرط بکنه که مثلا لذا بعضی وقتا
در شرط اجازه
عقود جایزه لازم
اینجا عقود جایز لازم میشه
سب
کلام در شرط سیعتی چون شرط را شیخ مفصل خیار شرط را متعرض میشه اونجا میاییم و بحث میکنیم که آیا خیار شرط میاد یا نه.
نه
الان خیار مجلس
نه اصلا شما این دلیلتون ثبوتی
بله اشکال ثبوتی اشکال ثبوتی
یکی شما گفتی که میشه پس این
اشکال ثبوتی که اینجا داریم
اشکال ثبوتی که نمیشه در یک دونه خیار گرفت اشکال ثبوتی
اشکال ثبوتی نه
شما فرمایید که جعل خیار برای عقود جایزه
بله.
امکان نداره
سب کن خیار به سب کنیم ما در این چرا ما اشکال ثبوتی جعل خیار مجلس
داریم تحصیل حاصله تحصیل حاصله خیار شرط هم هست
سب کنیم خیار شرط را خیار مجلس را کی جعل میکنه گفتیم
شار
جعل شرعی داره خیلی خوب اون وقت شار بیاد جعل شرعی بکند شیعی را در این پنج عقدی که ملاحظه فرمودید همه این پنج عقد جزء عقود جایز است برای کسی که اختیار فسخ دارد طرفین معامله خیار فسخ دارد می توانند معامله را چون عقدشون جایزه می توانند معامله را فسخ کنند حالا شارع بیاد بگد شمایی که خدا دون خیار چه داری؟ خیار فسخ دارید و میتونید هر وقت که بخن معامله را تا آخر عقد لازم الال آخر عقد جایز الال عبد الاباد چیه؟ جایز است میتونن چی کارش کنن؟ فسخش کنن شارع بیاد بگد شمایی که خودتون میتوانید معامله را فسخ کنید من شاره جعلتو برای شما خیار مجلس را که تا در مجلس معامله هستید خیار فسخ داشته باشید این چی چی اصلا؟ تحصیل حاصل هست یا نیست؟ هست دیده. این تحصیل اینا خودشون خیار فسخ اینا میتونن معاملشون را فسخ کنن نه تا تو مجلس هن. هزار سال بعد مجلس هم میتونن معاملشون رو فسخ کنن درسته؟ چون عقدشون جایزه اون وقت شارع بیاد بگد منی که شارعم جعلت لکم تا تو مجلس این عقدید شما میتونین این عقد جایزتون را فسخ کنید این که تحصیل ها اینا که خودشون میتونن فسخ کنن دیگه شارع بیاد اینا یعنی چه؟ آفرین در اتفاقا در اعتباریات آفرین گفتیم به شما فرق بین اعتباریات با توهمات با خیالات فرقش چی چیه؟ فرق اعتباریات با توهمات و خیالیات این است که اعتباریات را عقلا برش چه میکنن؟ ترتیب آثار بار میکنن اما توهمات و خیالات را برش ترتیب اثر نمیدن اگر اون آقایی که بله در تهران است بگد من به عنوان شیخی که رئیس جمهور شماست بگد من به عنوان رئیس جمهور اعلام میکنم اینا روش ترتیب اثر میدن درسته؟ اما اگه من تو حجره بشینم بگم من به عنوان رئیس جمهور مردم میخنده این فرق دوتاست سب کنو تموم نکردم اعتباری فرقش با توهم
میدن که در باب دیه باید اینقدر بدی اونم اوانم همین رو گفت حضرت همون قیاس نکن اینه دیگه.
کجا ما قیاس کردی؟
نه قیاس نکردی چون شما در مورد
آخه کجا رو به کجا میزنی؟
آه
سب کن نمیذاری مطلب روشن بشد. ببینید اعتباری باید عقلا روش حساب، یعنی لغو نباشد. اگر شما یه چیزی اعتبار کردی که لغو است، یعنی چی؟ یعنی الان بنده آمده ام قوانین عبور و مرور در کره ماه رو تنظیم کردم و این را بردم به عنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، قوانین عبور و مرور در کره ماه. خب این اگر تصویب بشود اعتبارش بکنم چیه؟ یعنی چی؟ یعنی میگن این رو ما بیان تصویب کنیم، این چه اثری دارد؟ خب این لغوه. اما اگر عبور و مرور رو تو بفرمایید سری چار را تختی و تو مملکت خودمون برای عبور و مرور چه کردن، قانون وضع کردن، اون که لغو نیست. پس اعتبار اون جایی صحیح هست که لغو نباشد. اعتبار اگر لغو شد دیگه فایده ای نداره. یعنی الان کسی بیاد بگه جعل احکام برای اموات، توجه می فرمایید که میت باید این کارها رو بکند، خود میت ها، نه اولیاء میت، نه دیگران، خود میت، کل من مات باید این اعمال را انجام بدهد. این اعتبار لغوه، چون میت که نمیتوند اعمال را انجام بده. اعتبار وقتی ارزش دارد که لغو نباشد و عقلا روش چه بدن؟ ترتیب اثر بدن. شارع بیاد جعل کند خیار مجلس را برای این پنج تا عقد، یا به قول شافعی همه ی عقود جایزه، جوری که این عقد خودش جواز فسخ دارد، ذاتش جواز فسخ است، عقد جایزه، طرفین میتوانن فسخ کنن. شارع بگه نه، ببینین من برای شما جعل میکنم خیار فسخ را تا در مجلس هستید. لغو هست یا نیست؟ نه. وقتی لغوه، چرا لغمه؟ چون تحصیل حاصله. این میشد اشکال ثبوتی. این جعل پذیرفته نمیشد. این جعل و این جعل شارع هم بخواد جعل بکنه، چون شارع هم جعلش الان طریقت العقلاست. شارع که طریقه دیگری غیر طریقه عقلاییه ندارد که. شارع هم بخواد جعل بکنه، این پذیرفته نیست. چون اینا که خودشو خیار دارن میتونن معامله رو فسخ کنن، نه فقط تو مجلس، بعد مجلس هم میتونم فرض کنم. پس جعل خیار مجلس برای اینا میشه تحصیل حاصل. و تحصیل حاصل به حکم عقل چیه؟ قبیح هست. قبیح هست تحصیل حاصل. این اشکال ثبوتی. توجه میفرمایید؟ و این اشکال ثبوتی آقای فاضل معاصر، آقای صادقی، هرچه عمر شماست، هرچه خاک آقای ظفر است عمر شما باشد، بله حالا ادامه پیدا میکنه همون جا تو میشه. خب و اما اشکال اثباتی، این اشکال ثبوتی درست شد. بیام سر اشکال اثباتی. شارع اقدس بخواهد برای خیار مجلس در این پنج تا عقد یا غیر این پنج تا عقد از عقود جایزه جعل خیار مجلس بکند، احتیاج به چه داره؟ دلیل. باید ما دلیل داشته باشیم که شارع گفته باشد که در عقد وکالت خیار مجلس میاد. بگد در عقد آریه خیار مجلس میاد، بگد عقد ودیعه خیار مجلس میاد، عقد مزاربه خیار مجلس میاد، عقد جعاله خیار مجلس میاد. باید دلیل داشته باشد، چون پذیرفتیم که خیار مجلس جعل شرعی دارد، غیر خیار عیبه، غیر خیار قبنه. اونا سیرت العقلا برش جاریست که جنسی که میخری باید سالم باشه. لذا هر جا دنیا اگه جنس معیوب شد برمیگرده، هر جا دنیا اگه گرون بخرن توجه میفرمایید برمیگردونن، میگن تو به ما گرون دادی. قبن و عیب خیارایی است که ثابت میشد به سیرت العقلا، لذا همه قبول دارن. اما خیار مجلس فقط متشرع قبول داره. شارع این خیار را جعل کرد و میگه تا تو مجلس معامله هستید، بیعان ما لم یفترقا، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این را شارع جعل کرده برای بیع، خیار مجلس را جعل کرد. پس جعل شرعی است. حالا که جعل شرعی شد، اگر شما میخوان بگون در وکالتم هست، باید در وکالتم چه داشته باشم؟ دلیل داشته باشم. یعنی بگد که الوکیلان بالخیار مالم یفترق. بگد بله بفرمایید چی؟ عاملو در مضاربه یه عامل داریم، یکی دیگه کیه؟ صاحب مال، درسته؟ العاملو و صاحب المال بالخیار مالم یفترق. باز باید بگد که مؤیر، درسته؟ و مستعار بالخیار مالم یفترق. باید بگد ودعی، درست؟ و مستعیر بالخیار مالم یفترق. جعل شرعی است دیگه. باید شارع اینا را، ما از اشکال ثبوتی صرف نظر، باید شارع جعل کنه. اگر شارع جعل کنه خیلی خوب، از اشکال ثبوتیمون هم ما صرف نظر میکنم. خیلی خوب، باید ببینیم شارع تو ادله خیار مجلس برای این عقود، پنج تا عقدی که شیخ میگه، آیا جعل خیار مجلس کرده است یا نه؟ بله دیگه، پس چه جوری جعل میکنه؟ کلی هم بگد که متعاقدین بالخیار مالم یفترق، درست شو؟ اینم کلیش که یعنی در همه عقود جاری بشه خیار مجلس. المتعاقدین بالخیار مالم یفترق. خب چه کلی چه جزئی، یعنی تک تک، باید جعل شرعی داشته باشه. جعل شرعی داشته باشد، تازه باید ما اشکال ثبوتیش هم اون وقت حل کنیم. برای اینکه مادام که اشکال ثبوتی وجود دارد و مرتبه ثبوت حل نشده است، نوبت به مرتبه چی؟ اثبات نمیرسد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی مرتبه ثبوتیش مشکل دارد، اگر الف دلیل اثباتی هم داشته باشد، میذاریمش چی؟ میذاریمش کنار. میگم آقا این ثبوتن ممکن نیست. وقتی ثبوتن ممکن نیست، دیگه اصلا نوبت به مرتبه اثبات نمیرسد. ما با غمز این از اشکال ثبوتی که تحصیل حاصل است و لغو است و اعتباریات اگر لغو باشد، در حکم وهمیات و خیالیات و دیگه کسی او را قبول ندارد. خب این اشکال ثبوتی. با غمز این از اشکال ثبوتی میگم آقا اشکال اثباتی هم دارد. اشکال اثباتیش این است که دلیلی شما ندارید که خیار مجلس جعل شده باشد برای این پنج تا عقد. چنین دلیلی وجود ندارد. اون چه که از ادله خیار مجلس است، ما برای شما خوندیم اول بحث خیار مجلس، تمام این روایات خیار مجلس میگفت البیعان، تمام میگفت البیعان البیعان. وقتی میگد البیعان، بیعان یعنی دو طرفه بید تموم شد، یعنی دیگه شما حتی حق تعدی ندارید از بی به چیز دیگری از عقود. توجه فرمودید؟ فقط در بی است. بله، یه صحیحه داشتیم، صحیحه عمر ابن یزید که اینم برادون خوندیم. در صحیحه عمر ابن یزید جلد 18 صفحه 7 حدیث 6 به جای بی و ماده بیعان اینجور داشت، دیگه سندشو نمیخونم، قبلا خونده بودیم. عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التاجران صدقا. اینجا عنوان رو بردست رو چی؟ رو تاجران. اذا التاجران صدقا بورک لهما فاذا کذبا و خانا لم یبارک لهما. و هما یعنی تاجران، و هما بالخیار مالم یفتره با فین اختلفا. اونم یه کاری به ما نداره. و هما اینجا میخوره به تاجران. اینجا ماده‌ای که داریم ماده تجارت هست، و تجارت در لسان فقها اطلاق میشد بر مطلق تکسب، کسب، کار. خب هر نحو تکسبی صدق تجارت برش میکنه. توجه میفرمایید؟ لذا میگن تجارت قاچاق، تجارت سیاه، تجارت اسلحه، تجارت سکس. توجه میکنه؟ اینا را هر نوع کسب کردن مال را در زبان فقها بهش تجارت میگن. خب آیا اینجا میشد تجارتی که تو این روایت هست حمل کنیم بر مطلق تکسب؟ حالا اگر کسی تکسبش به جعاله است، به وکالته، پس بنابراین اینجا هم جاری بشود؟ میگم که نه، نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو تجارت در زبان فقها مطلق تکسب است، خب ولی در روایات اختصاص دارد به بی. و شاهد و علی ذلک، آدرس میدم خودتون برین نگاه کنید، باب 2 از ابواب مقدمات تجارت از کتاب وسائل میشه جلد 17 صفحه 13. نگاه کنید در 15 تا روایت، شاید هم بیشتر. حالا اون تو این روایت ها در بعضیش دارد که امام میپرسد فلانی چی کار میکند، میگد آقا دیگه تجارت رو رها کرد، رفته تو خونه نشسته. امام نهی میکند که نه، تجارت رو رها نکنید. لا تترکها فإن تركها فإن تركها مذهبة للعقل. تجارت رو ترک بکنی عقلت کم میشه. وسع علی عیالک و ایاک ان یکونو هم الصعات علیک. تو برو برا زن و بچه نون در بیار بهشون بده، نشین تا اونا برن برا تو نون در بیارن به تو بدن. خب تو این موارد که تجارت ذکر شده واضح هست که تجارتی که امام دارد میگه چیزی جز بیع و شرا نیست. توجه می‌فرمایید؟
خیلی روایت بکنم به درست یعنی بس توی یه کاری بزن
نه
یعنی ما چه
تزارش بس برای چی چی هر خرید و کاسبی ببین میگه دو تجارت نگاه
تو خونه نشین یعنی چه یعنی برای همون که میفرمون فوقها ها میگم ده
معتبره اثبات ابن سالم حالا یکشو میخونم دخل تو علی ابی عبدالله فسألنا عن عمر ابن مسلم ما فعل اثبات میگه وارد شدم خدمت امام صادق پرسیدن عمر ابن مسلم چی کار میکنه فقلت صالحون خوبه مشکلی نداره لکنه قد ترک تجاره دکونشو بست فقال ابو عبدالله عمل الشیطان بستنی دکون عمل الشیطان اما علم ان رسول الله اشترا ایرن اتت من شام فاستفزل فیها ما پیغی کاروان تجاری از شام آمده بود پیغمبر ازشون جنس خرید و بعد این جنس ها رو فروخ دینی داشت دینش رو ادا کرد به وسیله سودی که از این معامله به دست آورده بود و قسم فی قرابته بقیه مال رو بین خیش و قماش تقسیم کرد خب می فرمایند یعنی ترک خرید و فروش و داد و ستد یعنی این که رها کنی عمل و شیطان باز قبول نداری روایت بعدیش
مصادیق اون تجارت رو بیان کرده خب به داد
یکی دیگه
آدرسش
وسائل 17 صفحه 14 حدیث 5 معتبره اصلا ما با سندکاری نداریم اطلاق لفظ رو میخوام بگم میگم آقا لفظ تجارت در لسان ائمه معصومین شامل حال مطلق تکسب نیست
تجارت خرید و فروش نمیکنه
میگه دکون نه
دکونش
هم بسته دکونش هم نمیگه کار دیگه نمیکنه نه
بین
و شرایش هم نمیده
بسته
نه چرا یکی ها گوش کن اجازه اینا حدیث دهم باز معتبره یه اثبات ابن سالم بیاء زوتی قال سأل ابو عبدالله یومن و انا عنده ان معاذ بیاء الکرابیس کرباس فروش بود ازش پرسیده میگه من پیش امام بودم آقا از اون که کرباس میفروخ اسمشم معاذ بود از او پرسیده فقیل یکی گفت ترکت تجاره تجارتی کرباس فروشه چیه؟ خرید و فروش کرباس اطلاق میشه ترکت تجاره فقال امام فرمود عمل الشیطان من ترکت تجاره دکونشو ببنده دو بشینه تو خونه و ترک بکنه عمل شیطانه ذهب سلسا عقله اما سب بذار تموم کنه
از مصادیق تجارت میخوایی میده ثابت کنی تجارت شما چرا برای
استدلال لسان ائمه
لسان ائمه باشه
باید ببینیم در لسان ائمه تجارت به چه اطلاق میشد در لسان ائمه تجارت مطلق تکسب نیست زنی که صیغه میشد و از صیغه شدن چی مال به دست میارد کسب روزیش به صیغه شدنشه جوان باشد با عده یا اسست بدون عده درست شد فاذا بلغنا چی و اذا بلغنا 70 او 80 فللطلاب والمحصلین درست شد خب عده ندارد و آمده است متع شده است تو این اتاق تو اون اتاق تو این حجره اینا چون یا اسست خیلی خوب و شوم پولش رو جمع میکنه میبرد خونه شون، کرای خونه شو میدهد، خرجی به چاشو میدهد. این یک کسب هست یا نه؟ تکسب. خب آیا این تو لسان روایات آیا تجارت بهش اطلاق میشه؟ اطلاق نمیشه. این تجارتی که در لسان روایات همون بیع و شراست، و لذا این بیاع الکراویست کرباس فروش بوده، همه میشناختنش که معاز کرباس فروش، هر کی میخواسته کرباس بخرد و بفروشه میرفته سراغ این. این تجارتش چی بوده؟ کرباس فروش. پس بنابراین اینا میگن ذهب سلسا عقله. ما که اصلا نداریم که دقیق تو کجا نداریم. ببین این یعنی کسی که بل بیع و شرا. حالا شما مقدارش رو زیاد کرده طوری نیست، ولی بیع و شرا. احسن. خب تجارت تو زبان آیین فقها با تجارت شما هم فرق داره. تاجر عرفی که میگون شما یعنی کسی که تجارت بین المللی میکنه، صادرات، بازرگان. خب بازرگان هم یعنی چی؟ یعنی میخره تا میفروشه. لکن یکی چیزه چی بهش میگون جزئی میخره تا میفروشه، یکی کلی میخره تا میفروشه. یعنی یکی مثلا متری میخره و میفروشه، پارچه فروشه سر محلی شما. یکی عدل میخره و میفروشه، کلی فروشه. یکی به قول آقا کشتی میخره و میفروشه. اون کشتی خری و فروشی رو شما بهش میگون تاجر. پس ببینید خود تاجر یعنی بیع و شرا. یعنی کسی که متصدی بیع و شراست. بنابراین وقتی شما اینو بپذیرید از ما که تو لسان روایات تجارت به مطلق تکسب و کسب درآمد اطلاق نمیشه. تجارت در لسان روایات اطلاق میشود به خرید و فروش، بیع و شرا. وقتی به خرید و فروش اطلاق شد، درست شد؟ اون وقت تو این روایت هم که میفرماین صحیحه عمر ابن یزید التاجران، بعد میفرماین و هما بالخیار ما لم یفترقا، اینم که لسانش تاجرانه، اونی که موضوع دلیل تاجران اخذ شده، اونم یعنی همون بیعان، هیچ فرقی با بیعان ندارد. مضافن این یعنی یه مطلب دوم این که جعل واحده، یعنی این هما بلخیار مالم یفترقا با البیعان بلخیار مالم یفترقا فرقی نداره، دوتاش یه جعله و دوتاش خیار مجلس هست. و وقتی البیعان اختصاص به بی داشته باشد، چون بیعان که دیگه یعنی دو طرف بی، اون تاجران هم همین جعله، چیز دیگری نیست، اضافه دیگری ندارد، بنابراین اونم میشد خیار مجلس در بی. تا اینجا درست شد؟ پس اینم اشکال اثباتی. اگر شما بخواهید از بی تعدی کنید به بقیه عقود، اصلا دلیل اثباتی ندارید. خیلی خوب، مضافاً الی اون اشکال ثبوتی که خدمت شما عرض کرد. بیام سر چی؟ خب این در غیر بی از عقود لازمه فقط اشکال ثبوتی میاد که دلیل ندارد خیار مجلس. در عقود جایزه شما هم اشکال ثبوتی دارین هم اشکال اثباتی. یه بار دیگه میگم، در اگر بخند تعدی از بی بکنید نسبت به سایر عقود لازمه فقط اشکال دون اشکال اثباتی میاد که دلیل نداره. اگر بخواهید تعدی بکنید از بی به عقود جائزه، هم اشکال اثباتی دارد هم اشکال ثبوتی دارد. پس تعدی از بی نسبت به خیار مجلس درست نیست. باقی میموند یک کلام از مرحوم آیت الله مؤسس حائری رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بنابر تقریر خیاراتشون به قلم آیت الله عراکی قدس سرهما می‌فرمایند که بله، یک قسم از صلح را شاید بشد ما بهش بگم که خیار مجلس توش بیاد. یعنی آقای حائری هم پس دارد خیار مجلس از بی تعدی میکنند به صلح، اما نه همه اقسام صلح. میگد اون صلحی که بر مال باشد به عوضی، مثل این که بگوید صالح تو کن هازا به هازا، من الان این گوشی را دارم میدم به آقای فرح عزیز، بهش میگم فرح صالح تو که هازا به هازا، اونم پولا در آورده میدهد به من، اونم میگد که منم قبول کردم این صلح را. این صالح تو که هازا به هازا، آقای حائری میفرماید آیت الله مؤسس، این بایی که شما میگون هازا به هازا بای چیه؟ بای مقابل است. وقتی شد مقابله، یعنی این گوشی مقابل اون چه افتاده؟ اون پول افتاده. وقتی این مقابل اون افتاد، این در واقع میشه چی؟ به. ولو شما به لفظ صلح گفتی، ولی واقع مطلب و لبش چیه؟ بیعه. این بیعه. خب وقتی که بیع شد، بنابراین خیار مجلس درش میاد. اما اگر مال در قبال صلح باشد نه در قبال عوض، یعنی من میگم آقای فرح بخش من این گوشی ها صلح کردم به شما، فرح میبیند که خیلی خوب این صلح گوشی کرده، میگه خیلی خوب قبول کردم، اما چون شما بالاخره به من یه چیز میخواد زیر منت نباشد دیگه، میگه خیلی خوب پس منم این پولا صلح کردم همینجور به شما. پولی که فرح اینجا به من داده مقابل صلح شده، نه مقابل گوشی. اینجا میگد آقای حائری نه، اینجا خیار مجلس نمیاد، چون عوض را به خاطر صلح به من عوض کرد، چون میخواست زیر منتی من نباشه، خب بیا منم این پول را صلح میکنم به تو، به همچی در ترجمه کنیم ها. اما تو پس تو دومی میگه خیار مجلس نمیاد، اما در اولی که صلح مال به مال است، یعنی مال را در مقابل مال میده با بای مقابله، صلح مال به ماله، آقای حائری میفرمایند که خیار مجلس بعید نیست بگوییم که در این مورد صلح هم جاری میشه. این هم فرمایش آیت الله مؤسس حائری. بگو حضرت آیت الله حائری، این بیان شما وقتی جاری میشد که ما بگم آقا صلح خودش یه عقد مستقلی نیست، صلح اگر صلح مال در مقابل مال است میشد چی؟ میشد بی. اگر صلح مال در مقابل منفعت است میشد چی؟ میشد لبش، میشد اجاره. اگر فرض بفرمایید که صلح در مقابل این است که انتفاع از شیئی ببری، میشد آریه. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین صلح خودش یه عقد مستقلی نیست، صلح بازگشتش یا به بیع است یا به اجاره است یا به آریه است یا به جعاله است. توجه میفرمایید؟ بازگشت صلح به یکی از ایناست، بستگی دارد که در مقابل صلحی که میکنی اون به تو چه چیزی رو صلح بکنه. خب پس بنابراین صلح عقد مستقلی نیست، باید ببینی صلح لبش و جانش به چه برمیگرده. اگر ما بپذیریم صلح مال در مقابل مال بیع است، اینا اول باید بپذیریم، اون وقت جا این دارد که فرمایش آقای حائری رو بحث کنیم. ما میگم حضرت آیت الله حائری رضوان الهی بر شما باد که حقوقی بر گردن همه اونایی که در قم درس خوندن دارید، خب میگم آقا ما قبول نداریم صلح اگر مالی بود مالن به مالن بشد به. صلح همون صلح هست، یه عقد مستقلی است در مقابل عقد بی. چرا؟ چون عقد بی یه شرایط خاصی دارد. وقتی از شرایط عقد بی میخوان چه کنن؟ خارج بشن، میان تو صلح که اونجا تو صلح دیگه شرایط بی رو ندارن. تو بی داد و ستد میخواد، دو طرف مالی که میخوان بدید و بگیرید باید با هم چه باشن؟ مساوی باشن. اگر مساوی نباشن خیار قبل میاد، اگر یکی معیوب باشد خیار عیب میاد. خب اینا به خاطر اینکه از این جهات فرار کنن میان تو صلح. وقتی تو صلح آمد، توجه فرمودید، اون وقت دیگه مشکلی نیست. بی مثلا مالکیت میخواد، اما صلح چی؟ میگد آقا اگر این مال مال من است، ما بله یه جایی را از یه کسی میخواستیم بگیریم برای مسجد و حسینیه و اینا، این هی میگفت این مال من نیست، این وقفه و اینا. بعدم تحقیق که کردیم دیدیم بله درست میگن، یه سهام وقف دارد یه سهام ملک دارد، یعنی این ده مثلا یه درصدش وقفه آستان قدسه، یه درصدش هم ملکیزم و مشاعه، تفکیک نشده است. یعنی از این کل یک در مثلا فرض کنید نصفش وقفه، نصف مشاع و نصف هم ملکی و مشاع. خیلی خوب. آخ من بهش گفتم خیلی خوب، شما بنویسین در فرض مالکیت من بر اینجا من صلح کردم ملکیت خودم را به این مسجد. خب باشه. بله آخرم گفت نمی‌نویسم. گفتم که خیلی خوب صلح میکنی یا نمیکنی؟ گفت بله میکنم. گفتم شما صیغه صلح رو انشا کنی همین حالا، من خودم حرف شما رو مینویسم. میگم من رفتم پیش این آقا همچی گفتم و ایشون قبول کردن و صیغه صلح رو با این لفظ انشا کردن در فلان تاریخ. گفت باشه من میگم شما بنویس. امضام نمیکنم. و گفتم احتیاج نداره، ما اینقدر اعتبار داریم که حرف شما رو بنویسیم کسی نگردیم از خودی قول خودش نوشته است. او صلح را انشاء کرد. صلح که میان برای فرار از خصوصیات بیعه، چون صلح یعنی تسالم، یعنی با چی؟ یعنی صلح یعنی مسالمه، یعنی ساختن. تو ساختن لازم نیست مساوی باشه، چون که یه چیزی کمی بدن در مقابل یه چیز زیاد، اما طرف این چه باشه؟ راضی باشه. خیلی خوب؟ و لذا برای فرار از قوانین بی که یه قوانین مشخص محکمیست نمیشد کسی ازش تعدی بکنه، مثلا در سول در بی مقدار سمن و مسمن باید دقیقا چه باشه؟ مشخص. اما در سول
لازم
دقیق مقدار سمن و مسمن، مقدار دو طرف مال یا یه طرف مالی که میخواد بدهد، اینا دقیقا مشخص باشد در صلح لازم نیست. پس ببینید صلح بی نیست، صلح تسالم،
اصلا عقد مستقل نمیست،
عقد مستقل صلح
طبعیه، صلح یعنی مسالمه و بنابراین یه اختلاف پیدا کردن میکنن پایان بدن به اختلاف.
آفرین، میان مصالحه میکنن. خب مصالحه خودش، صلح خودش عقده، یه عقد مستقله و این، ولی این عقد مستقل گشاده، ضوابط بی را ندارد و لذا همینقدر که طرف این مسالمه بگه باشه من راضیم، یالا مالی تو، و لذا شما تو خیلی از جاها برای اینکه یه کاری رو جمعش کنی به صلح میگون، به صلح و مصالحه ختمش میکنه. درسته؟
انگیزه اینه که میخوام یه کار دیگری رو جمعش کنی.
نه، انگیزه اینه. چرا؟ صلح که خودش اشکالی ندارد، ثمراتیست که بر صلح مترتب میشه، صلح یه عقدیست که این ثمرات مترتب میشه. لذا خدمت آیت الله حائری میگم آقا این بیان شما در فرضیست که ما بپذیریم که صلح، اگر صلح به مال بود میشه بی، اگر صلح به منفعت بود میشد اجاره، اگر صلح به انتفاع بود میشد آریه و امثال این تا آخر، در حالی که چنین مطلبی را ما قبول نداریم. صلح خودش یک عقد مستقل است، توجه میفرمایید، و دایرش وسیعه، اجاره و جعاله و بیع و همه اینا میتوند بیاد به یه نوعی در صلح داخل بشود. بنابراین حقیقت صلح عبارت است از انشاء تسالم و این با بی اختلاف دارد مفهوما و مصداقا، و لذا خیار مجلسی که شامل حال بی فقط میشد نسبت به صلح جاری نمیشد. و صلی الله علی محمد و آله. مسئله تموم شد، فردا مسئله بعدی انشاءالله.